یک مرد و ام المؤمنین یک زن به غیر از این اگر باشد لقب معنا نخواهد یافت.
حاجی حسینی قمی خدمت شما هستیم و حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم.
مطلب دیگری فقط اشاره کنم، ما اینجا در حرم بانوی کرامت از معصومه سلام الله علیها هستیم. تو صحن میدانید قبر یکی از بزرگان علمای شیعه است، مرحوم راوندی، قطب راوندی در صحن است. در حدود 700 سال پیش ایشون زندگی میکردن. یک کتابی دارن به نام خرائج، این داستان رو این بزرگوار در این کتاب نوشتن. نوشتن وقتی خاتم النبیین آغاز رسالتشون که هنوز مشرکین فراوان پیامبر رو اذیت میکردن، بر بالای کوه صفا فریاد زدن که ایها الناس انی رسول الله. آمدن بالای کوه مروه با سه مرتبه همین ندا رو، ابو جهل سنگی به پیشانی حضرت زد، پیشانی حضرت مجروح شد، مشرکین هجوم آوردن، عبارت اینه، همه حضرت رو سنگ باران کردن. پیامبر یکه و تنها بالای کوه صفا و مروه اعلام رسالت کردن، ابو جهل پیشانی حضرت رو مجروح کرد، بعدم بقیه حضرت رو سنگ باران کرد. خاتم النبیین به یه کوهی پناه بردن، سنگر گرفتن تا دشمنها متفرق بشن. این روایت که ایشون نقل میکنن، امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن منزل خدیجه کبرا سلام الله علیها، داستان رو برای بانوی با عظمت گفتن، آب و غذا و توشه‌ای به دست گرفتن، راه افتادن تو این کوها پیامبر رو پیدا کنن، مداوا کنن، چون کسی به امیر مؤمنان گزارش داده بود که اصلا پیامبر به شهادت رسید، یعنی اونچنان صورت پیامبر، بدن پیامبر غرق خون بود که تصور کرده بودن پیامبر به شهادت رسید. امیر مؤمنان و خدیجه کبرا تو کوها میگشتن دنبال خاتم النبیین. این جمله بسیار زیباست. خداوند از طریق جبرائیل وحی فرستاد برای پیامبر که یا رسول الله، این کلام جبرائیله، الا ترا الی خدیجه، نمیبینی خدیجه کبرا رو؟ قد ابکت لبکائها ملائکت از سما، از گریه این بانوی با عظمت که نگران پیامبر بودن، دنبال پیامبر میگشتن، فرشتگان آسمان به گریه آمدن.
الله اکبر.
قد ابکت، شما صدا بزن و خدیجه کبرا سلام الله علیها شما رو ببینه و همدیگه رو پیدا کنید و سلام برسانید. همین جمله‌ای که سرور عظیم حاج آقای فرزاد فرمودن یه جاش همین جا بود، فقرعها من السلام، و بهش بشارت بدی خداوند جایگاه بسیار با عظمتی در بهش برای تو قرار. این خیلی لطیفه، کجا ما کم داریم که جبرائیل گزارش بده که قد ابکت لبکائها، فرشتگان آسمان از گریه بانوی با عظمتی مثل خدیجه کبرا سلام الله علیها به گریه افتادن. و جمله آخری که عرض می کنم، فراوان داریم، مرحوم علامه مجلسی فصلی دارن در بهار، گریه های پیامبر بر خدیجه کبرا، حتی در شب زفاف فاطمه زهرا، شب عروسی که شب شادیه، شب گریه نیست، اما این داستان معروفه. وقتی اسما یا سلما میگه من خانه فاطمه زهرا و امیر مؤمنان سلام الله علیه ما ماندم، پیامبر فرمود مگه من نگفتم کسی اینجا باقی نمانه؟ عرض کرد من طبق وصیت خدیجه کبرا اینجا موندم. نقلش مفصل دیگه، من عبارت رو نخوندم، گفت من طبق وصیت، تا پیامبر شب عروسی، شب شادیه، شب جشنه، شب سروره، تا نام خدیجه کبرا سلام الله علیها رو شنیدن به گریه افتادن در طول زندگیشون. اینم نشانه وفاداریه. خوب است که هم مردان ما، هم زنان ما، هم که جای فرزاد فرمودن، یاد بگیریم تو خانه ها، خانواده ها، تا روز آخر اگر کسی نام خدیجه کبرا رو مقابل پیامبر می آورد، مثل روز اول گریه می کردن در فراقشون. و وفا و پایبندی به عهد، این جزء شرایط دینی و اسلامی است. انشالله اینا رو بیشتر در زندگی خودمون عملی کنیم.
انشالله. و در عظمت حضرت خدیجه کبرا همین بس، همین نکته‌ای که حاج حسینی اشاره کردن، داشتم فکر میکردم تو چقدر باید عظیم باشی و چقدر باید بزرگ باشی که قلب اول شخصیت عالم رو تسخیر بکنی و به خود جذب بکنی و حضرت عاشق و شیفته تو باشه. سلام خدا بر حضرت محمد مصطفی و بر خدیجه کبرا. خیلی خوب آقای دکتر رفیعی، صحبت‌های شما رو هم بشنویم. آقای دکتر رفیعی جا یک خصوصیتی داره صحبت‌هاشون که منقح دستبندی شده به ترتیب، حاجی حسینی هم همین روش و همین شیبه رو دارن و این خودش خیلی کمک میکنه که در اذهان مخاطب موندگار بشه. صحبت‌های شما رو هم بشنویم و انشالله حسن ختام این جلسه صحبت‌های جای فرخزاد
انشالله. همونطور که اشاره کردند من از همینجا میخوام استفاده کنم. خب فضائلی بیان شد از این بانوی بزرگوار، اما گفت هست اندر صورت هر قصه ای خردبینان راز معنا حسه ای. ما اگر حسه از قصه نگیریم صرفا فضائلی گفتیم و لذت بردیم و تمام شده.
سهم ما چیه؟
سهم ما چیه؟ احسنت. اینی که قرآن کریم حضرت آسیه رو الگوی برای مؤمنان معرفی کرده، ضرب الله مثلا للذین آمنو. این میرسوند که بحث زن و مرد از حیث الگو بودن در واقع تفاوتی نمی کنه. بله ممکنه اختزاعاتی جسم زن داره، اختزاعات جسم مرد داره، اما میتونه ویژگی های یک زن الگوی برای مردها هم باشه، برای زنها هم باشه. من تقاضا هم اینه، میدونه جناب آقای شریعتی، ما این روزها کم و بیش گرفتار چالش های زندگی خانوادگی هستیم، آمار طلاق هستیم، اختلافات خانواده ها هستیم.
دقیقا.
از زندگی این بانوی بزرگوار درس بگیریم، وفاداری نسبت به همسر. از زندگی این بانوی بزرگوار درس بگیریم، عدم امتنان رو. گاهی یه خانم یه حقوق داره، یه باباش یه ماشینی بهش داده، تا سالها این ماشین منه، حقوق منه، من باعث شدم شما درس بخونید. من ندیدم آقایون بفرمایند جای خدیجه کبرا یادآوری این ایثار و این ثروت رو به پیغمبر کرده باشه. نه تنها نه این کارو نکرده، بلکه اگر مثلا یه لباسی عبایی از پیامبر میخواد روی بدنش بیاندازن وقتی از دنیا میخواد بره، حیا میکنه،
خجالت
میکنه، فاطمه زهرا رو واسطه میکنه. امروز حرمت ها و حیا بین بعضی از همسران و خانواده ها شکسته، به همین جهت هستش که اون قوام توی زندگی نیست. 25 سال پیغمبر با ایشون زندگی کرد، هیچ تزویجی هم پیغمبر نداشته تو این 25 سال. ازدواج های دیگه پیغمبر همشون بحث داره، گفتگو داره، توجیه داره، اما 25 ساله بوده ایشون عنفوان جوانی تو خانه خدیجه کبرا 28 سال زندگی کرده، چون 25 سال با خدیجه کبرا در واقع حضرت بودن، 3 سال بعد ازشون هم ادامه پیدا کرد. یک جا شما پیدا کنید منتی، امتنانی؟ بیایم تو زندگی با همسرانمون حس تقدیر داشته باشیم، صداقت داشته باشیم، به هم وفادار باشیم. مال هم رو اشاره کردن آقای فرخزاد، مال من و مال تو نبینیم، این نگاه نگاه زیبایی است. غالبا وقتی انسان از همسرش تعریف میکنه، خب ماها اینطوریم دیگه، میگیم تعریف کنیم ما رو تحویل بگیره دیگه. چرا پیغمبر اکرم بعد از وفات حضرت خدیجه ازشون تعریف میکنه عینه مثل خدیجه؟ خب نیست که تحویلش بگیره، از دنیا رفته. میخواد بگه حس تقدیر مربوطه به زمان حیات نیست،
قدرشناسی که ما ازش غافلیم.
قدرشناسی که در خیلی از آقایون خیلی راحت میگه خب وظیفه‌ش درست کنه ناقضا، یا خانوما وظیفه آقاست تو خونه این چیزو بیاره. نه، اینا نکاتی است که به عبارت دیگر یکی از مهمترین درس‌های زندگی این دو بزرگوار، خدیجه کبرا و پیامبر گرامی اسلام، اون جلب رضایت طرفی نیست. ولذا روایت داریم که مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، ولی منافق یأکل به شهوته، به میل خودش غذا. یعنی چی؟ ما خب بعضی از ما الان اینطوری، مثلا ممکنه بنده غذایی رو دوست نداره، بچه هم دوست دارن، به خانواده میگم عیبی نداره، شما درست کن، ما هم کنارش نانی چیزی میخوریم، بچه راضی باشه، شما راضی باشی. چقدر مهمه مرز مؤمن و منافق، مرز مهمی است. یعنی اینطور نیست که فکر کن صفات مؤمن و منافق فقط یه سری صفات مثلا اعتقادی اخلاقیه، نه، اینم به اندازه خودش نفاق داره. کسی که تحکم داره توی خانه،
من محور باشم،
من محور باشم، بله. این نگاه به نظرم زندگی خدیجه کبرا نگاه مهمی است، مخصوصا زوجهای جوان. زوجهای جوان درس بگیرن از این اظهار محبت، از این گفتنه. بابا بگید، هیچ چیزی زیباتر از این نیست که مرد به زنش بگه من تو رو دوست دارم. هیچ چیزی زیباتر از این نیستش که یک زن به مردش بگه من تو رو دوست دارم. درسته ما الان دچار مشکلات اقتصادی هستیم، ولی آقا زبونمون که دیگه هزینه نداره.
بله.
فدای شما بشم، دور شما بگردم، قربون شما برم. اگر با همین فرمون از اولم پیش بریم، یواش یواش بچه‌هامون هم عادت می‌کنن. یعنی بچه‌م یاد می‌گیره مادرش رو احترام کنه. عذرخواهی می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم، استفاده کردیم. اون چیزی که در زندگانی حضرت خدیجه کبرا و پیامبر موج میزنه محبته، و حاجی فرحزادم که مکتبشون مکتب محبته و مکرر از ایشون شنیدیم و حالا هم حسن ختام فرمایشاتتون رو بشنویم.
بله، من واقعا تشکر میکنم از هم حاجی آقای حسینی، هم حاجی آقای رفیع و از همه خانواده ها. ما خواهش میکنیم که برای حضرت خدیجه، چه ایام وفات، چه ایام دهم ربیع الاول که جشن ازدواج حضرت خدیجه و پیغمبر خداست، چون تاریخ تولد حضرت خدیجه ثبت نشده، یعنی به دست ما نرسید،
مشخص نیست،
می طلبه که همه عزیزان همینی که ایشون فرمودن یه حسه هم از تبلیغ این بانو و هم از رفتارها و سبک زندگی این بزرگوار ما انشالله درس بگیریم. نکته ای که شما اشاره فرمودی که بین پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما همش عشق و محبت و انس و وفا و صفا بوده و این واقعا برای همه باید الگو باشه. این تعبیر آقای شریعتی عزیز خیلی عزیز مهمه، کان اذا ذکر خدیجه علیها سلام لا یسأم من ثناء علیها، از مدح و ستایش حضرت خسته نمی شدن، اینقدر از ایشون تعریف می کردن و استغفار برای او می کردن. در موقع ازدواج فرمودن، خطبه خوندن حضرت، فرمودن الحمدلله و زوجنی به خدیجه و کنت لها عاشقا، که این کلمه عشق ما البته در اصول کافی است، در نهج البلاغه هم هست، عشق اومده تو اصول کافی روایت ولی کم اومده، ولی تعبیر محبت زیاد اومده. یکی از مواردش هم اینجه که پیغمبر عاشق حضرت خدیجه کبرا، پیغمبری که قلبش مالامال از محبت خداست، قلب سلیمه، ولی چون خدیجه هم خدایی شده، ذوبه در خداست، تو دل پیغمبر جا داره. باز تعبیر دیگه اینه کان لها محبا، کان لها وامقا و بها وامقا. وامق محبت شدید رو میگن، یعنی این اتهامی که زدن که محبت فقط از طرف حضرت خدیجه بوده، این بسیار حرف خطا و اشتباهی، محبت دو طرفی بوده. اگر خدیجه علیها السلام عاشق پیغمبر بوده، پیغمبر عاشق‌تر بوده، عشق و محبتش بیشتر بوده. این تعبیر خیلی زیباست، پیغمبر خدا فهمدن خدیجه و انا مثل خدیجه، دیگه کی همانند ایشون برای من خواهد بود. صدقت نیهی نکذبنی الناس، اول بانوی که به من ایمان آورد، و وازرتنی علی دین الله و اعاننی به مالها، بر دین خدا یار و حامی من بود، منو کمک کرد با مالش، همه اموالش در راه پیغمبر داد. ان الله امرنی ان ابشر خدیجه به بیت فی الجنه من قصب زمرد، خدا به من بشارت داده که حضرت خدیجه در خانه از بهشت از به اصطلاح گوهر زمرد خدای متعال بر او ساخته. بازم تکیه میکنم به این نکته پایانی که من بازم تشکر میکنم از شما سرورانم، که اونهایی که ما تجربه داریم برای حضرت خدیجه قدمی برداشتن، کاری کردن، نظری، وقفی، خدمتی، کتابی، جزوهی، برکات زندگیشون زیاد شده. یکی از وعاظی که دوستانم میشناسن که 3 جلد کتاب برای حضرت خدیجه نوشته، محبوبت المصطفی یکی از اون کتاب هست. ایشون فرمودن من از خدا خواستم اگر خدا به من دختری مرحمت بکنه نامش رو خدیجه میذارم. خدای متعال به من مرحمت کرد، روز ولادت حضرت زهرا علیها السلام این دختر رو به ما مرحمت کرد، نامش رو خدیجه گذاشتیم. قبل از تولد این نوزاد زندگیمون در مشکلات و فشارهای اقتصادی خیلی در صدمه بودیم، بعد از آمدن این بچه و نام بچه زندگیمون بالکل متحول شد. خب این تجربه رو یه دیگران هم انجام بدن، نام ایشون، یاد ایشون، خدمت به این بانو مادره، یک نگاه، یک دعاش کافیه که همه جا رو منقلب کنه.
بسیار، خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی فرحزاد، آقای دکتر رفیع، حاج آقای حسینی قمی، خوشحال شدیم. دیدار دوستانه خیلی خوبی بود حول محور حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در کنار دخترشون حضرت فاطمه معصومه، و متشکرم از توجهتون. ما همچنان همراه شما و در کنار شما هستیم. مادر زهرا باشی، محبوبه رسول خدا باشی، ثروتت شأن نزول آیه و وجدک عاقلا فاقنا باشه، بهانه دلتنگی های رحمتا للعالمین باشی، مادر 12 امام باشی، و بعد باز موقع رفتن خجالت بکشی و حیا کنی که از رسول خدا چیزی بخواد. حق داشت پیامبر ما که مکرر بگه خدیجه، و کجا دیگه مثل خدیجه پیدا میشه؟ هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. امروز در حد و اندازه خودمون از حضرت مادر گفتیم. پیشکشی تقدیم به آستان بلند حضرت ام المؤمنین. گرچه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نائب زیاره تک تک دوستان و عزیزان خواهیم بود در کنار بانوی عشق حضرت فاطمه معصومه، به نیابت از تک تک شما، همه اونهایی که گرفتاری دارن، همه اونهایی که مشکل دارن، همه اونهایی که بدهی دارن، قرض دارن، همه اونهایی که در دلشون یه ارتباطی، یه اتصالی برقرار شده با این ذریح نورانی و با این ذریح مقدس. شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید، طاقت نداشت تا به قیامت بایستد. به نیابت از تک تک شما زیارت میکنم و به حضرت سلام میکنم. السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته.
ای تکیه گاه و جان محمد، شونه به شونه همراه احمد، مرهون لطفت کن و مکن، عرض سلام بر نور سرمز. اگه نبودی نبود این همه اتر نماز و دعا، نبودی نبود دین حق روح قالو بلا. یا ام المؤمنین، ای مادر سیدت النساء العالمین، یا ام ترین الگوی زنها روی زمین، یا المؤمنین، یا المؤمنین، یا
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
ایران بانو.
احساس میکنم که قبل از اینکه به دنیا بیام یه وظیفه رو قبول کردم در درگاه خدا و همیشه هر روز منتظرم که خداوند اون وظیفه رو روی من بذاره. هر روز که چشم باز میکنم میگم خدایا تا قبل از اینکه بیام به سوی تو و بعد از مرگ شما رو ببینم فقط شرمنده نباشم. چیزهایی که به قول دادم که در این دنیا بیام مثل یه سربازی انجام شدم، واقعا همه رو خودت کمک کن و جلو چشمان بذار که من انجام دادم. و من به این اعتقاد دارم که ماها بی جهت به این دنیا نیامدیم، ما آمدیم که یه کارهای انجام بدیم و بعد دوباره برگردیم و بریم. آمدیم هیچی نیاوردیم، وقتی هم بریم هیچی نمیبریم.
شیرین شیرزادی، عضو مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه، خیر تحسین شده سازمان بهزیستی استان کرمانشاه در سال 98، عضو مهربان انجمن خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه.
شهر کرمانشاه متولد شدم در سال 1342، سومین فرزند از یک خانواده کرمانشاهی هستم. پدرم از مالکین بزرگ بودن در استان کرمانشاه و مادرم هم یک خانم خانه‌دار که علاقه زیادی به کارهای هنری داشتن. دوره قبل از رفتن به مدرسه همیشه ما تشویق می‌شدیم در خانه به کارهایی که خودمان باید انجام می‌دادیم، فعالیت‌هایی که علاقه‌مند بودیم، که من خیلی به کارهای کاری و کارهایی که وقت بود به طبیعت خیلی علاقه من بودم. همیشه در کاشتن گل و درخت و این چیزا همیشه توی خانه یه سهم خیلی بزرگی داشتم. یه گلخانه داشتیم که من بیشتر روز اصلا در اون گلخانه وقت من میگذراندم. من یه دانه رو که میکاشتم انقدر خوشحال میشدم وقتی دانه جوانه میزد، احساس میکردم که خیلی کار مثلا خیلی مهمی رو من انجام دادم. شاید مثلا 5 سالم بود یا مثلا 6 سالم بود. بعد خانواده‌ام خیلی تو این راه حمایت میکردن البته و اینقدر با این گلها و طبیعت و این چیزا انس داشتم که فکر نمیکردم نیازی به اسباب بازی داشته باشم. فقط یه قلم و یه دفتر، با اینکه سواد نداشتم قبل از رفتن به مدرسه، ولی راه میرفتم و بعد مثلا فصل پاییز و فصل بهار برای خودم همینجوری توصیف میکردم ولی قادر به نوشتنش نبودم. و یادم یه روزی به پاییز قول دادم که یه روزی من تو وصف میکنم، توصیفت میکنم و به همه میگم که چه رنگی هستی. اتفاقا اولین کتابی که ازم چاپ شد در فصل پاییز بود که چاپ شد و من خیلی خوشحال شدم. و یکی از مادر بزرگان بسیار خانم فریخته و شاعر و نویسنده بود و من در کودکی میرفتم ایشان یه کتابخانه داشتن که یه کمدی بود توی اتاق که تمام کتابا توی بود، جایی که مثلا معمولا خانم‌ها ظرفا و بشقاب و چیزا رو نگهداری میکنن توی یک اتاق خاصی بود. ایشان کتابای بسیاری داشتن و بعد وقتی ما اونجا میرفتیم خودشان که کارشان تمام شد می‌نشستن یه کتابی برداشتن. من با اینکه خودم خواندن نوشتن بلد نبودم میرفتم یکی از اون کتابا رو برمی‌داشتم و جالبش این بود که مادربزرگم هیچ وقت به من نمیگفت که شما که خواندن بلد نیستین مثلا این کتاب چیه برداشتی. من کتاب‌های سنگین برمی‌داشتم بعد ورق می‌زدم و مثلا فکر می‌کردم که دارم این کتابو می‌خونم و همیشه به من میگفت که یه روزی تو یه کتاب‌ها رو می‌خونی بیشتر از اینا می‌خونی و صاحب کتاب‌های بیشتر می‌شی. دوران کودکی خوبی رو گذراندم. حمایت افراد خانواده همیشه شامل حالم می‌شد، از کوچکترین افراد تا مادر بزرگ مهربان فرزندم که یه خانم نویسنده و شاعر بود.
جنگ و موشکباران کرمانشاه پای سفر رفتن خانم شیرزادی و همسرشون رو سست کرد. موندند و با غیرت و قدرت به مردم این آب و خاک خدمت کردند.
من 18 سالگی ازدواج کردم. بعد قرار بود با همسرم برای تحصیل به خارج از کشور بریم. چون همسرم خارج از کشور بود، برگشته بود ایران که قرار شد ما ازدواج کنیم و بعد بریم. مسئله جنگ پیش آمد و ما دیدیم که ما الان توی کشور مفیدتریم که اینجا باشیم. حتی اگر که من، چون همسرم تحصیلش تموم شده، حتی اگر که من نتونم الان تحصیلم بکنم، ولی بودنمون اینجا هم برای خانواده هم برای جامعه مفیدتریم، چون ما خودمون این حس کرده بودیم که باید بمانیم و باید کمک بکنیم. موندیم ایران و شروع کردیم، بعد ما دیگه کمک میکردیم به افرادی که حالت جنگ زده براشون پیش آمده بود، اونا رو یاری میدادیم، به کمک اونا میرفتیم و بعد خودمونم که توی کرمانشاه زیر موشک ها بودیم و دیگه باید یه یاری و همکاری با همگی میکردیم. یه باغ خیلی بزرگ که در شوهرم داشت که اونجا رو قرار داده بودن برای کسایی که خانه و زندگیشون از دست داده بودن، همه اونجا ساکن شده بودن، خودمونم اونجا ساکن بودیم و اونجا هم بود که من بچه ها رو اونجا درس میدادم، چون مدارس بسته شده بود.
بله.
بعد بخاطر که بچه هایی که اونجا بودن آمده بودن مثلا از درس جا نمونن، از صبح تا ظهر قشنگ یادمه که به بچه ها من درس میدادم، سرمشق میزدم، درساشون و کتاباشون رو جلو میبردیم که وقتی مدرسه شروع میشه این بچه ها مثلا از مدرسه جا نمونن. اونجا خیلی کار با بچه ها، کار با کودکان که چطوری بشه وارد عمل شد باششون، من از همون دوران جنگ یاد گرفتم که مثلا بچه ها رو سرگرم با قصه میکردم یا مثلا خیلی بچه ها هم علاقه من دیدن، حتی میدیدم که چقدر قشنگ به درساشون میرسن، به فعالیت های تکالیفشون و این برنامه میرسن. حتی دانش آموز سطح دبیرستان هم داشتم، چون من خودم دیپلم ریاضی گرفته بودم ولی یکی از شاگردای بسیار زرنگ بودم، یعنی دیپلم ریاضی با معدل خیلی بالا نزدیک به 19 نیزه خورده گرفته بودم در اون زمان. بعد دیگه خودم از هر لحاظی از لحاظ درسی وارد بودم و حتی بچه‌هایی که دبیرستانی بودن نمی‌تونستم کمک و یاد بگیرم. الحمدلله خدا رو شکر چند تا هم به دانشگاه رفتن همون سال.
سالهای جوانی و زمین بایلی که با تلاشهای خانم شیرزادی و همسرشون آب و نان و امید شد برای سفره و زندگی مردمان کرمانشاه.
ما بعد از اینی که جنگ تمام شد تونستیم فعالیت‌ها رو خیلی بیشتر گسترش بکنیم. بعد همسرم شروع کردن به کار، بعد یه کارآفرینی که مثلا که بتونن اشتغال بیشتر کنن، چون ما می‌دونستیم هرچی مردم مشغول به کار باشن توی منطقه، خانواده‌هاشون مثلا در یه آسایشی هستن، بچه‌هاشون می‌تونن از چیزای بهتری چه از نظر مسکن، بهداشت، این چیزا. بعد با همسرم شروع کردیم کار توسعه دادن. بعد ما اولین سازنده سنگ و موزاییک در این استان پدرشوهر بنده بودن در سال 1337 توی شهر کرمانشاه و همه ایشان میشناسن به این صنعتی که وارد این شهر کردن. بعد دیگه همسرم به کار فولاد خیلی علاقه داشت و دوست داشت که این کار توسعه بده. بعد دیگه با سعی و تلاشی که بتونیم این کارو بکنیم، من یادمه اولین روزی که ما رفتیم اونجا و یه زمین خالی دیدیم، همسرم به من نگاه کرد، به من گفت شما چه احساسی داری، فکر می‌کنی که ما چه میتونیم در آینده اینجا چه میشه؟ و من بهش گفتم من در آینده رو می‌بینم اینجا که انقدر میانو میرن، انقدر اینجا اشتغال زایی میشه که جمع کردنش برای من و شما و افرادی که دارن با ما کمک همکاری میکنن سخته. و بعد با تعجب من نگاه کرد، گفتم که من قول به دادم اینجا انقدر تولید بشه، انقدر اشتغال زایی بشه که نیروهای کمکی انقدر ما اینجا استفاده بکنیم بی نهایت.
و همون هم شد دیگه در واقع،
الحمدلله همون شد. و یا الان همسر خودم میگه من وقتی که وارد اونجا میشم و ای بیا برو آره میبینم و کارگرا رو میبینم، اینا میفتم یاد و هر تو که، یعنی من همیشه مثبت به زندگی نگاه میکنم خانم. من همیشه هر سختی هم که برام پیش بیاد سختیش رو میبینم ولی میگم در این سختی یه چیزی هست که من باید اونو پیدا کنم. الان تو همین مجموعه اولین کاری که انجام دادیم تولید تیراهن بود که یک سری اشتغال زایی شد. بعد کار توسعه پیدا کرد و یک سری محصولات دیگری توی سبد این کارخانه قرار گرفت. میلگرد بود که با انواع اقسام مختلفش بود که باز اشتغال زایی شد. و بعد یک مجموعه ذوب زده شد که ذوب بیستون معروفه توی این شهر، ذوب بیستون زده شد که اشتغال زایی خیلی بالا رفت. و بعد الحمدلله خدا رو شکر ما شکر میکنیم به خاطر اینکه سفره های مردم داره پر میشه به واسطه این گسترشی که در این کار میشه، اشتغال زایی بیشتر میشه و الان حدودا 2000 نفر توی مجموعه مشغول به کار هستن. 2000 نفر مستقیم، حالا یک عده خب به صورت غیر مستقیم در این مجموعه دارن کار میکنن.
بلد.
و ما خیلی خوشحالیم.
کرمانشاهی هستن یا از جای دیگه؟
ما بیشتر کرمانشاهی ها دارن اینجا کار میکنن ولی بعضی کارام هست که باید از کارهای تخصصی و چیزا مثلا استفاده بکنیم. دعوت می